ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. به رادیو فردا گوش می دهید. دوشنبه 3 خرداد 1400 است و من بابک غفوری آذر همراه همکارانم میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مثل همیشه نگاه عمیق‌تری داریم به آخرین تحولات ایران و جهان تا کنون. پیش از آن که مروری کنیم بر بخش‌های مختلف این مجله، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. نشست خبری رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به دلیل ادامه رایزنی با مقامات ایرانی بار دیگر به تعویق افتاد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه یک شنبه در حساب توییتری خود با اعلام این خبر افزود که این نشست به صبح دوشنبه موکول شده است. پیش از این قرار بود آقای گروسی بعد از ظهر یک شنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران بیابد. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که با پایان ضرب العجل 3 ماهه مجلس، آژانس دیگر حق دسترسی به فیلم دوربین‌های نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را ندارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در صفحه توییترش خطاب به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نوشت لغو تحریم‌های دولت ترامپ یک وظیفه قانونی و اخلاقی است، نه یک وسیله نفوذ برای مذاکرات. او همچنین با خطاب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت تاریخ مصرف میراث دولت دونالد ترامپ گذشته است. اظهارات محمد جواد ظریف واکنشی به سخنان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا است که یک شنبه در مصاحبه با شبکه ABC بر لزوم بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش تأکید کرده بود. آنتونی بلینکن گفته بود هنوز نشانه‌ای از اقداماتی که ایران نیاز است برای رفع تحریم‌ها و پایبندی به تعهدات هسته‌ای‌اش در چارچوب برجام انجام دهد مشاهده نکرده است.
ایران می‌داند که برای بازگشت به تعهدات خود در برجام چه کارهایی لازم است صورت بگیرد. آزمون ایران این است که آیا آمادگی و اراده آن را دارد که این اقدامات را انجام دهد. ما هنوز پاسخی در این باره نداریم.
عباس عراقچی مسئول هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگوهای وین نیز بامداد امروز در توییتی در پاسخ به وزیر امور خارجه آمریکا نوشت اول باید آمریکا تحریم‌ها را بردارد. با ادامه قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران، وزارت نیرو در جلسه هیئت دولت از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و پلیس امنیت خواست تا به بحران خاموشی‌ها ورود کند. پس از انتشار گزارش‌های مختلف از خاموشی‌های گسترده و پراکنده در 2 هفته گذشته، سرانجام شرکت توزیع نیروی برق تهران نخستین جدول خاموشی تهران را در روز 2 خرداد منتشر کرد. با این وجود روزنامه همشهری و خبرگزاری تسنیم از گلیه مشترکان برق خبر دادند که گفتند این جدول تطابقی با آنچه اتفاق می‌افتد ندارد. این خاموشی‌ها در مواردی تا 3 ساعت به طول انجامیده و حتی برق برخی مشترکان نیز 2 تا 3 بار در روز قطع می‌شود. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران مشاور عالی این وزارتخانه را برکنار کرد. سعید نمکی دلایل برکناری محمد اسماعیل اکبری را از جمله مخاطبه با سایر دستگاه‌ها، مواضع او درباره سیاست‌های جمعیتی و بحران کرونا و هماهنگ نکردن فهرست دعوت شدگان برنامه‌ها اعلام کرده است. آقای نمکی همچنین در بخشی از نامه برکناری مشاور عالی خود نوشته است که او در مکاتباتش به صورت مکرر به ناتوانی و عدم کارایی و دانش تیم همراه اشاره کرده است. محمد اسماعیل اکبری اسفند ماه 97 به سمت مشاور عالی وزیر بهداشت منصوب شده بود. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 251 بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جان باختگان این ویروس تا کنون در ایران به 79000 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 11000 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می‌شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. روزنامه وال استریت جورنال شامگاه یک شنبه به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که سه ویروس شناس آزمایشگاه ووهان در نوامبر 2019 از مسئولان خود خواسته بودند برای درمان در بیمارستان بستری شوند. این درخواست چند ماه پیش از اعلام رسمی پیدایش ویروس کرونا از سوی این ویروس شناسان مطرح شده بود. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا بدون اظهار نظر درباره این گزارش گفت دولت جو بایدن با جدیت پرسش‌های مربوط به نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا از جمله منبع آن در چین را پیگیری می‌کند.
خبرها رو از شاهین بشیری شنیدید و حالا آنچه در این مجله پیش روی شما گشوده است. یک ماه دیگر تمدید توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از چند روز ابهام. ادامه جدال کلامی میان وزرای خارجه ایران و آمریکا. ادامه قطعی برق در ایران و مشکلات ناشی از آن. همزمان با افزایش انتقادها از شیوه حکومتداری در ایران. اینها و بیش از اینها در این مجله بعد از ظهر. دقایقی پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست خبری خود را که چند باری به تعویق افتاده بود سرانجام برگزار کرد و خبر داد که توافق موقت این نهاد با جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ادامه نظارت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران به مدت یک ماه دیگر تمدید شده. آقای گروسی گفت که توافق برای تمدید نظارت‌ها پس از گفتگوی طولانی مدت با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دست آمده. دقایق پیش از برگزاری نشست رافائل گروسی، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم گفته بود که این توافق به دست آمده و البته گفته بود که در ادامه این توافق نظارت ها و فیلم هایی که دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی ضبط میکنه همچنان پیش ایران محفوظ باقی خواهد ماند تا اگر در مذاکرات احیای برجام به توافقی برسند ایران و قدرت های جهانی بعداً در اختیار بازرس ها قرار میگیره. با کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل بین المللی که صحبت های آقای گروسی رو دنبال کرده و همینطور اتفاقات روزهای اخیر رو همراه هستید. کامبیز، ابتدا به ما بگو که حالا که صحبت‌های گروسی بیان شده و نشست هم برگزار شده، علت این تأخیر و تعویق‌های به خصوص یکی دو روز اخیر رو با توجه به صحبت‌های گروسی چی میتونیم بدونیم؟
بسیار جالبه، بسیاری از تحلیلگران عقیده داشتن که تا ظهر دیروز هنوز ایران موافقت خودش رو با تمدید یک ماهه توافق پیشین، توافق سه ماهه موقت اعلام نکرده بود. منبعی که من باهاش صحبت کردم دیروز همین رو تأیید کرد. دست کم دیپلمات ها و خود آقای صالحی هنوز این اعلام رضایت رو به آقای گروسی اعلام نکرده بودن. آقای گروسی قرار بود دیروز بیاد کنفرانس خبری اعلام بکنه و نگرانی خودش رو از اینکه این توافق تمدید نشده اعلام بکنه. در ساعت‌های منتهی به کنفرانس خبری ناگهان چند خبر از ایران اومد. اول وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از احتمال تمدید خبر داد، بعد دیدیم که کنفرانس تمدید شد، گفتن که ساعتی دیرتر در روز گذشته به وقت اروپا برگزار خواهد شد، اندکی بعد دوباره این افتاد به امروز. در فاصله این چند ساعت توافق قطعی شد. از آقای گروسی هم امروز پرسیدن در کنفرانس خبری که دلیل این تأخیر چه بود. به صورت سربسته گفت که خب قبل از اینکه هر توافقی بشه یک سری دیس اگریمنت یا اختلاف نظرهایی وجود داره، اونها رو باید حل می‌کردیم و در نهایت به چنین توافقی امروز رسیدیم. این توافق موقت یک ماهه در واقع تمدید توافق سه ماهه پیشین است که اون هم موقت بود دوباره و مشروط است. یعنی اطلاعات، همونطور که شما اشاره کردین در گزارشتون، اطلاعات دوربین ها، اطلاعات فلومتر ها، سیستم های نظارتی الکترونیک رو ایران ثبت میکنه، در اختیار آژانس قرار نمیده تا پایان مهلت توافق و اگر در این مدت به توافق سیاسی در وین بر سر برجام، یعنی رفع تحریم ها و سایر موارد رسیده نشه، ایران تهدید کرده که اطلاعات مندرج در دوربین ها و فلومتر ها رو پاک خواهد کرد و به آژانس نخواهد داد. این چیزیست که نگرانی جدی آژانس رو به دنبال داشت.
کامیز، این مجموعه اتفاقات روزهای اخیر رو میتونیم نشونه از این بدونیم که اختلاف ها در میان طرف‌های مختلف مذاکرات احیای برجام هم همچنان ادامه داره؟ چون از قبل که طرفین می‌دونستند که تاریخ پایان رسیدن این مهلت 3 ماهه چه روزی هست و بالاخره باید در این باره به یک نتیجه می‌رسیدن، اما چرا اینقدر به لحظات پایانی کشیده شد و دو طرف به نوعی ابهام داشتن درباره سرانجام این توافق؟ نشونه ای از این میتونه باشه که هنوز مذاکرات احیای برجام وین برخلاف صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران که بارها گفته که به نتیجه رسیده و فقط جزئیات کوچکی باقی مونده، خیلی اختلاف‌های زیادی باقی مونده. میدونیم که خب تو همین ساعت‌های گذشته هم آنتونی بلینکن و محمد جواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران منازعات کلامی پیشتر از ماهای گذشته خودشون رو هم ادامه دادن و هر دو طرف گفتن که تو باید اقدام بکنی.
دقیقا همینطوره. ببینید، به توافق در وین آشکارا نرسیدن. به هر حال پیشتر هم جمهوری اسلامی چند بار هشدار داده بود که توافق 3 ماهه‌اش با آژانس داره به پایان میرسه و باید در وین به توافق سیاسی رسیده بشه. اما این چیزی که گاهی وقتا اظهار نظرهای ضد و نقیض ما میبینیم، یه عده میگن که خب خیلی در حال پیشرفت خوبی بوده، بر سر درصد مهمش توافق شده و اندکیش مونده، این تا حد بسیار زیادی درسته، به خاطر اینکه یه سری چارچوب هایی رو دو طرف از اول هم توافق داشتن. یعنی از روزی که آقای بایدن آمد به کاخ سفید و اون سیگنال بازگشت به برجام رو داد، بر سر اینکه تحریم های برجام بعد از خروج آقای ترامپ از برجام باید رفع بشوند، آمریکا هم اونها رو قبول داره و میگه خب ایران باید برگرده به تعهداتش، من این تحریم ها رو اجرا کنم. اون 10-15% اصلی باقی مانده است که حل نشده و اون چیست؟ اون این است که ایران میگه تمام تحریم ها که بعد از اون تاریخ اعمال شده باید برداشته بشه، من جمله تحریم های حقوق بشری، تحریم های مرتبط با تروریسم، به خاطر اینکه اون استدلالش هم این هست که خب آمدیم و تحریم های هسته‌ای برداشته شد، باز اگه بانک من نتونه کار بکنه پول تحویل بگیره، باز اگر من نتوانم نفت بفروشم، اون وقت سر جای اولش هیچ فرقی برای من نمیکنه. ایالات متحده آمریکا بر سر این جزئیات هنوز توافق نکرده و میگوید که ما تحریم های هسته‌ای رو قطعا برمی‌داریم، ولی یک سری از تحریم ها که مرتبط با حقوق بشر، مرتبط با تروریسم هستن، این البته از حوزه اختیار آقای بایدن هم تا حد بسیار زیادی خارجه و سر اینها با همدیگه توافق ندارن. به هر روی، تا زمانی که همه توافق انجام نشود شما توافق نخواهید داشت. فرق نمی کنه 80% موافق باشن با همدیگه یا 99% موافق باشن، باید به اون توافق برسن و دو طرف شروع بکنن. مورد دیگر هم این است که نگرانی جامعه بین الملل روز به روز داره بیشتر میشه از به تعویق افتادن توافق به خاطر دو مسئله که آقای گرسی هم امروز بهش اشاره کرد. ایران در ماه‌های اخیر هم از نظر کوالیتیتیو هم کوانتیتیتیو، یعنی چه از نظر مقدار و چه غلظت اورانیوم، این انبارهاش دارن همینطور اضافه میشن. بنابراین اون زمان گریز یا زمان فرار که تعریف میشه از زمانی که یک کشور اراده میکنه تا زمانی که به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه، این داره کوتاه و کوتاه‌تر میشه. آژانس میخواد مطمئن بشه که در به موازات توافق سیاسی که امیدواره در وین صورت میگیره نظارت خودش رو اعمال بکنه تا مطمئن بشه که ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نمیکنه.
ممنون از کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، که درباره نشست خبری اخیر رافائل گروسی مدیر کل انرژی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی صحبت می‌کرد. اما خاموشی‌های گسترده برق در ایران ادامه داره و باعث بروز مشکلات مختلفی برای مردم و مشترکان شده. الهه روانشاد در این باره گزارش می‌دهد.
قطع برق در ایران بدون اطلاع قبلی چنان اعتراض شهروندان را برانگیخت که اکنون وزارت نیرو را به اعلام برنامه‌های مقدماتی قطع احتمالی برق واداشته است. بیشتر خاموشی‌ها در تهران، اصفهان و شیراز انجام شده و گاه تا بیش از 3 ساعت هم گزارش شدند. خاموشی‌ها حتی به قطع آب نیز به دلیل توقف دستگاه‌های پمپاژ منتهی شده است. خاموشی ها به دلیل استخراج پرمصرف برق رمز ارزها و کاهش تولید 50% برق به وسیله نیروگاه های آبی و بالا رفتن میزان مصرف توجیه شده است و گفته شده که کاهش تولید برق نیز به دلیل کاهش بارندگی ها و خشکسالی بوده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در گفتگوی با تلویزیون جمهوری اسلامی نیز به این مسائل اشاره کرده است.
می‌دونید که ما امسال با دو تا پدیده روبرو بودیم، با این گرمای زودرس و وسایل سرمایشی که در مدار قرار گرفتن و علاوه بر اونها رمز ارزها که به صورت غیر مجاز فعالیت خودشون رو شروع کردن و بیش از 2000 مگاوات تخمین زده میشه باشن، منجر به این شده که بین تولید و مصرف یه فاصله جدی بیفته.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
سدسازی از دهه 30 شمسی تبدیل به یکی از راه‌های مهم تولید برق در ایران شد و از عوامل مهم توسعه در دوران جدید ایران هم به حساب می‌آمد. سرمایه‌گذاری دولت در بخش تولید برق از سیستم‌های برقی آبی باعث شد روی دیگر سامانه‌های تولید نیروی تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی سرمایه‌گذاری لازم صورت نگیره. با اینکه بخش قابل توجهی از برق کشور از نیروگاه‌های سوخت فسیلی تامین میشن، اما وزارت نیرو هنوز تکیه سنگینی روی نیروگاه‌های برق‌آبی داره. از دهه 60 تعداد بسیاری از سدهایی که با توجیه و تبلیغ تولید برق ساخته شدن و دولت بر این اندیشه بود که بارندگی همیشه بر یک منوال خواهد بود و تا ابد میتونه سدها رو به عنوان منابع تولید برق ازشون استفاده بکنه، بدون محاسبه این نکته که ممکنه تغییرات اقلیمی باعث بشه بارندگی تغییر بکنه، میزان آبهای سطحی کمتر بشه و آب کمتری درون مخازن قرار بگیره، این روال ادامه پیدا کرد. بی توجهی مدیران کشور به تغییرات اقلیمی هم باعث شده که حتی با وجود کاهش بارندگی در دهه‌های 80 و 90 باز هم عبرت نگیرن و سدسازی رو با همون سرعت قبلی ادامه بدن. اما الان آب کافی برای پر کردن بخش قابل توجه سدها وجود نداره.
روز شنبه ابوذر صالحی، مدیر کل روابط بین الملل توانیر، اعلام کرد از ساعت 13 تا 17، 1 تا 5 بعد از ظهر زمان اوج مصرف برق است و بهای برق در این زمان 3.5 برابر خواهد شد. همزمان مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، از خاموشی برق مراکز مجاز استخراج رمز ارز خبر داده. او به ایلنا گفته است که اگر بتوانند پدیده نوظهور رمز ارز که تأثیر زیادی در افزایش مصرف برق دارد را مدیریت کنند، قطعا در روزهای آینده با مشکلات کمتری روبرو خواهند بود. برای درک بهتر میزان مصرف برق برای استخراج هر یک بیت کوین، می توان گفت که برابر است با مصرف یک ساعت 720,000 لامپ 100 وات. بر اساس پژوهش‌های یک مؤسسه تحلیل بلاکچین، 4.5% از استخراج جهانی بیت کوین در ایران صورت می‌گیرد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از این طریق سالانه 1 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. شرکت الیپتیک در گزارش خود آورده است که جمهوری اسلامی از طریق رمز ارزها به دنبال بی اثر کردن تحریم هاست. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمود تجلی مهر، کارشناس تکنولوژی و اطلاعات در آلمان را جویا شده است.
رمز ارزها و استخراجشون نیاز به برق بسیار زیادی داره، چون اینها از شبکه‌های کامپیوتری به هم پیوسته و قدرتمندی تشکیل میشن و موقعی که کار میکنن حرارت زیادی ایجاد میکنن که در یک جای گرمسیر مثل ایران نیاز به تهویه‌های خیلی قوی داره و این برق زیادی مصرف میکنه. با توجه به اینکه شبکه برق شبکه‌ای است که در نظر من به خاطر مدیریت بی‌کفایت همیشه در مرز خودش کار کرده، الان این قضیه مزید بر علت شده و باعث این مشکلات شده. حکومت هم به نظر من تلاش جدی نداره در رابطه با قطع کردن برق این فارم های استخراج رمز ارز، چون اینها از این قضیه استفاده میکنن برای دور زدن تحریم ها و پول هایی که میتونن اینجوری از طریق پول های دیجیتالی که ایجاد میکنن تحریم ها رو دور بزنن و کارهای دیگر انجام بدن. من میخواد زیاد جدی نیستم. مسئله شبکه برق به طور کلان نتیجه بیکفایتی مدیریت کلان کشوره. ببینید، ما در کشوری هستیم که نفت و گاز داره، کشوری هستیم که کوهستانی، دارای باد هست، دارای منابع خورشیدی هست، ولی با این وجود این کشور شبکه برقی داره که با یه افزایش 10 یا 15% به خاطر استخراج رمز ارز شبکه برق کشور کار میفته. این یک مسئله است که نتیجهش بیکفایتی مدیریت کلان کشوره.
سخنگوی صنعت برق از 2000 مگاوات برق مصرفی تنها در مراکز غیر مجاز رمز ارزها به تلویزیون دولتی ایران گفته است.
مراکز استخراج غیر مجاز رمزارز که اینها به بخش خونگی هم کشیدن و شناسایی اینها نیازمند یک کمک اونها هست. ما یک پاداش 20 میلیون تومانی در نظر گرفتیم برای کسانی که این به ما معرفی بکنن و ما بتونیم اینها رو جمع، اگر که اینها جمع آوری بشن بخش عمده ای از اون مصرفی که در حال حاضر به صورت غیر مجاز داره صورت میگیره برچیده بشه، ما مراکز مجاز رو هم از امروز قرار به جهت اینکه بتونیم بقیه رو تامین.
مصطفی رجبی مشهدی در مورد مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارزها گفته که این مصارف غیر قانونی به دلیل اتصالهای نادرست باعث آسیب دیدن و حتی سوختن تجهیزات شبکه می شوند که خاموشی های را به دنبال خواهد داشت. سخنگوی صنعت برق به خبرگزاری ایرنا از کسری 9000 مگاواتی تولید برق گفته و تاکید کرده که به رغم تلاش ها 9000 مگاوات عدد خیلی بالایی است و صنعت برق نمی تواند همه آن را تامین کند. نیکاهنگ کوثر، کارشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا:
به نظر من باید از مسئولان کشور سوال کرد که با وجود هشدارا نسبت به تغییرات اقلیمی از دهه 60 و افزایش تبخیر و کاهش منابع آب پشت سدها و کاهش تدریجی بارندگی، چرا از همون اول به فکر روش‌های دیگه و سرمایه‌گذاری وسیع در بخش‌های دیگه نبودند. حتی آقای چیچیان وزیر نیروی دولت اول آقای روحانی که توجه ویژه‌ای به روش‌های جایگزین داشت، بعد از مدتی در عمل تحت تاثیر مافیای آب قرار گرفت. در حال حاضر بسیاری از همون کسانی که تکیه روی ساخت سدها برای تولید برق رو توجیه می‌کردن الان ساکت هستن، چون با وجود اطلاع از تغییرات آب و هوایی و امکان کاهش منابع آب سطحی به خاطر تغییر نظام بارندگی، برای تامین منافع کوتاه مدت دنبال تداوم سدسازی بی‌رویه بودن و امروز نمی‌خوان پاسخگو باشن. تا زمانی که مدیریت آب و تولید برق در دست مجموعه فعلی وزارت نیرو هست و دیدگاه غیر پایدار بر این مجموعه حاکم بمونه و به فکر گسترده کردن منابع تجدیدپذیر تولید برق نباشن، مصرف هم کاهش پیدا نکنه، نمیشه به آینده امیدوار بود.
روزنامه همشهری در گزارشی به نقش نیروگاه هسته‌ای بوشهر در تامین بخشی از برق کشور اشاره می‌کند و می‌نویسد اگر این نیروگاه با تمام ظرفیت اسمیش کار کند، تنها 1000 مگاوات برق تولید می‌کند. البته بخشی از سال را نیز نیروگاه بوشهر به دلایلی مختلف از جمله تعویض سوخت و غیره خاموش است. همشهری می‌نویسد بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت موظف شده که 20000 مگاوات برق هسته‌ای تولید کند. 20000 مگاوات به این معناست که 19 نیروگاه دیگر در سطح نیروگاه بوشهر باید تأسیس شود و حتی اگر 20000 مگاوات هم تولید شود، این به معنای تامین کمتر از 1/3 برق کشور است. بهروز بیات، تحلیلگر هسته‌ای در اتریش، به رادیو فردا میگوید زمان برق هسته‌ای دیگر به سر آمده است.
تاریخ مصرف برق هسته‌ای در جهان رو به پایان است، حداقل در کشورهای پیشرفته جهان به طور قطع، و برای ایران در هیچ زمانی، چه در زمان رژیم قبل که طراحی شده و چه الان، هیچ وقت با صرفه همراه نبوده و نمیتواند باشد. نمونه بوشهرشان این را نشان میدهد. دوم اینکه ایران به لحاظ اقلیمی شرایطی را ندارد که برای برپا کردن 20 نیروگاه هسته‌ای مناسب باشد، زیرا که نیروگاه‌های هسته‌ای نیاز به آب فراوان برای سرد کردن دارند و ایران فاقد رودخانه هایی است که بتوان به کمک آنها به این مهم دست زد. فزون بر این، ایران کشوری است به لحاظ تکتونیک فعال، کشوری است زلزله خیز. از این لحاظ نیروگاه هسته‌ای در معرض سانحه هستند و سانحه هایی که میدانیم فاجعه آمیز خواهند بود. و موضوع بعدی این که نیروگاه هسته‌ای با هزینه های بسیار گزاف ساخته می شوند. آیا ایران دارای چنین منابع بزرگ مالی هست؟ سوال اول. دوم این است که برق هسته‌ای هنوز هم جز گرانترین نوع تولید برق. الان دنیای انرژی‌های تجدیدپذیر است و کشور ایران با دسترسیش به 300 روز در سال آفتاب، به منابع بزرگ بادی و حتی منابع بزرگ گرمایش زمین، گرمی زمین، ژئوترمیک به اصطلاح، نیاز ندارد که به همچین تکنولوژی روی آورد.
در پی هفته ها هشدار در مورد خاموشی ها در این تابستان، استفاده از کولرهای گازی در ادارات ممنوع شده است و در استان خوزستان نیز کارمندان از حضور با کت و شلوار در ادارات منع شدند.
قطع برق گسترده در نقاط مختلف ایران باعث شدت گرفتن انتقادها از عملکرد حکومت به ویژه در شبکه‌های اجتماعی از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی شده است. در این باره با یوحنا نجدی، پژوهشگر مسائل سیاسی مقیم آلمان گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که آیا این نظرات نشانه ای از ناکارآمدی حکومت در ایران است؟
ببینید، موضوع ناکارآمدی در جمهوری اسلامی اصلا بحث جدیدی نیست و در زمین‌های مختلف خودش رو بازتولید می‌کنه. نمونه‌های زیادی میتونم برای شما بیارم. یک نمونه‌اش بحث مدیریت کرونا است و ناکارآمدی نظام در بحث کرونا که تا الان آمار جانباخته ها به بیش از 78,000 نفر رسیده. در مثلا بحث برق هم همینطور، یعنی هر سال که برق میاد راه‌ها بسته میشه و حتی نهادهای دولتی هم گزارش میدن که آقا مدیریت زمان برق فقط پاشیدن نمک نیست. از لحاظ اداری هم همینه، یعنی از لحاظ اداری و فسادی که در جمهوری اسلامی هست، ایران بین 180 کشور رتبه 149 هست و برق هم موضوع جداگانه ای از این ساختار ناکارآمد نیست. برق آخرین نمونه از ناکارآمدی نظام هست و به طرز معناداری این قضیه در سالگرد دوم خرداد رخ داده که نشون میده که همه جناح‌های سیاسی به ظاهر متفاوت در نظام جمهوری اسلامی در این ناکارآمدی با هم سهیم هستن، شریک هستن و هر دو جناح به طور متفاوت هستن که شرایط کشور رو به این مرحله رسوندن.
خب در مقابل مدافعان حکومت از توسعه نفوذ حکومت در کشورهای دیگر صحبت میکنن، اون رو در واقع نمونه درخشانی از عملکرد حکومتداری میدونن. این گونه نظرات رو در مقابل نظراتی که مخالف نوع عملکرد حکومت هستن چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، مدافعان حکومت افرادی هستن که الان با این وضع کشور میشه گفت منافعشون در استقرار این حکومت هست. منافعشون چه اقتصادی، چه سیاسی، چه سایر منافعشون، در حالی که اساساً بررسی شاخصهای کیفیت حکمرانی در هر کشوری الان در این دوره زمانی که ما هستیم کار پیچیده‌ای نیست. ببینیم مردم ایران، باید ببینیم که الان در چه وضعیتی هستن. مردم ایران طبق آمارهای جهانی در قعر جدول خوشبختی هستن، حتی پایین‌تر از ترکمنستان، تاجیکستان، پاکستان. از لحاظ اقتصادی فقط یه شاخص رو بخوایم اشاره بکنیم، تورم سال گذشته بیش از 36% بود که حتی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های بین‌المللی هم فراتر رفته. چرا دلیلش اینطوری است؟ بخاطر اینکه اساساً اولویت حکومت رسیدگی به وضع مردم نیست، که اگر این حکومت ذره‌ای به وضعیت مردم اهمیت میداد، در صورت دشواری که مردم غم نان دارن، غم بیکاری دارن، همزمان 300 گروه امر معروف در سپاه برای تظاهرات خیابانی تشکیل نمی‌شد. بنابراین نشون میده، همین شرایط نشون میده که اساساً اولویت حکومت رسیدگی به وضعیت مردم و اون چیزی که دغدغه حقیقی مردم هستش نیست.
و این شرایط خب چه تغییری در نوع نگاه مردم به حکومت ایجاد میکنه؟ آیا اصلا نوع نگاه مردم به حکومت پیشتر مشخص شده بود و یا این نوع اتفاقات و این مشکلات بازم میتونه در این تغییر دیدگاه مؤثر باشه؟
من برای این باورم که در واقع این شرایط روز به روز، لحظه به لحظه، نوع نگاه مردم رو به این حکومت شفاف‌تر میکنه و میبینن که با چه ساختار ناکارآمدی مواجه هستن. تاثیرش رو همین روزها میتونیم در همین فضای یخ زده مراسم به اصطلاح انتخابات ببینیم، که از همین الان حتی اصلا راه های دنبال توجیه مشارکت احتمالی قطعا پایین مردم هستش و میگه که احتمالا کرونا باعث خواهد شد. تأثیرش رو بر شجاعت بازنشسته ها در استمرار حضور هفتگیشون در خیابان ها میبینید. تأثیرش رو در شجاعت مادر ستار بهشتی میبینید. تأثیرش رو در این میبینید که همزمان با روم علی راریجانی مردم میرن به روم مادر پژمان قلی‌پور که اونجا صدای مادر داغدار رو ببینن. تأثیرش رو در این میبینیم که در واقع مردم بیش از پیش به کارزارهای مثل نه به جمهوری اسلامی خواهند پیوست.
پس از شنیدن این گفتگو با یوحنا نجدی، فرصتی است تا نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
من موندم اینا یه بار مشکل دارم برای همین جمعیت، توی تامین آب شرب این جمعیت الان مشکل خونیم، اون 80 میلیون اینا چجوری میخوان جمعیت رو برسونن به 100 میلیون و 120 میلیون و چجوری میخوان انرژی اون جمعیت رو تامین کنن، انرژی برق رو چجوری میخوان تامین کنن، گازش رو چجوری میخوان تامین کنن؟ آخه این چه مدیریتی، این چه اوضاعی درست کردین به مردم؟
بنیانگذار ایران نوین رضا شاه کبیر رو بولدور بهش میگن، در حالی که بنای دادگستری رو با مرحوم شخصیت مثل داور گذاشت. جمهوری اسلامی میاد اول انقلاب یک جوان 20 ساله 21 ساله رو دادستان دو تا شهر میذاره، همدان و کرج، خب این جوان چه تحصیلاتی داره؟ این از حقوق چه میدونه؟ جوان است و جولای نام آمده است، میخواد گنده بشه، درش بشه، هر کاری بهش میگن میکنه. شما ببینید بنای این قوه قضاییه امروز بر این شکل گذاشته شده. مثلا وقتی زندگی آقای سعید مرتضوی رو نگاه میکنید میبینید ایشون 26-27 سالشه که خیلی خیلی مشاغل بالایی داره و بعد برای هوس گنده شدن هر کاری بهش بگن میکنه. این کارا شد در طول 40 سال که امروز ما شاهد یک سری از قضات فاسد، وکلای واقعا حق حساب بگیر، یک سری کادر ناجور هستیم. اینها آبروی قضات شریف را بردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از همراهی دیگرتان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همراه رادیو فردا بمونید با برنامه‌های دیگر، بخش موسیقی و بخش‌های خبری دیگر در طول روز.